ارتباط با ارمنستان بر حال یه داستانی بود، خبری بود در خصوص ترکیه اومد که خیلی هم در واقع رسانه‌ای شد، اما متاسفانه درک درست و فهم درستی از این خبر نشد. می خودم میتونیم اینو بازش بکنیم. مثلا من اینو دیپلماسی اقتصادی یا تجاری نمیدونم. دیپلماسی اقتصادی لزوما و مبنای یک استراتژی، یک برنامه مدون و تعریف شده است. این که ما منتظر شیم یک کشوری بنا به یه دلیلی از یک بازاری خارج بشه بعد حالا ما بریم جای اونا رو بگیریم، این خیلی میشه گفتش که مبتنی بر دیپلماسی و یک نظام برنامه‌ریزی شده نیست. اما واقعیت اینه که این 2250 قلم یا 350 قلم به روایتی که ترکیه ممنوع کرده کالاهای ارمنستان ممنوع کرده ورود کالاهای ترکو،
بله،
اگه یه نگاه دقیقی بهش بخوایم داشته باشیم، در واقع میشه گفتش که چیز حدود 265 میلیون دلاره. به لحاظ عددی دارم عرض می‌کنم خدمتتون. این 265 میلیون دلار چیز حدود 60 میلیون دلارش کالاهای واسطه هست،
بله،
که ارمنستان اونها رو ممنوع نکرده. صنعت نساجیش وابسته است به ترکیه، خیلی از صنایعش در بخش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیاز داره به ترکیه. در حول و حوش 200 میلیون دلار میتونیم بحث بکنیم. از این 200 میلیون دلار چیز حدود 1533 قلم ما خود شش رقمی داریم، یعنی کالاهایی هستن که الان تو ارمنستان ممنوع کرده ورودش رو از کشورهای ثالث با گواهی مبدا ترکیه. این خیلی مهمه که بتونیم مثلا از ترکیه کالایی به ارمنستان صادر بشه از کشورهای ثالث میاد. خب از این 1533 قلم کالا چیز حدود 1000 قلم 1020 قلم کالاش رو اساسا ما صادرات نداریم.
چی مثل نبا. چی چند تا نمونه مثال میزنی؟
هزار خیلی زیاده.
چند تا نمونه شو مثال بزنی؟
کالاهای صنعتی، کالاهای های تک، کالاهایی که تولیدشون ما نداریم. به هر حال اونو اگه کنار بذاریم، اون چی که ما در واقع با ترکیه در بازار ارمنستان رقابت میکنیم چیز حدود در واقع 48 قلم کالاس قلم که عرض میکنم، منظورم کتای شش رقمیه که هر کدومش از چندین کالا تشکیل میشه. 48 قلم کالا هست که سرجمعش در سال 2019 60 میلیون دلار بوده که در واقع ترکیه از ترکیه تأمین میشده. ما میتونیم تو این 60 میلیون دلار مانو بدیم. حالا این 60 میلیون دلار چیا هستن و در واقع ما الان در این زمان کوتاه، چون فرصتمون فقط 6 ماهه که شاید عملا یک ماهش هم گذشته، چه کار میتونیم بکنیم؟ این نکته عملی و عملیاتی و جدی. برای این ما الان در واقع با در واقع هدایت و زحمات جناب آقای سفیر و وزارت امور خارجه،
بله،
وزیر امور اقتصاد دارن تشریف میارن، یک سندی رو ما امضا میکنیم برای اجرای عملیاتی تجار بنام و در واقع افراد مؤثر رو در حوزه بخش خصوصیشون همراهی میکنن ایشون رو. برای اونها مطابق با این اقلام ما شرکت ها رو شناسایی کردیم، برشون برنامه گذاشتیم، شرکت های متعددی رو در تهران و اصفهان برنامه ریزی کردیم و انشاءالله بخشی از این کالاها رو ما میتونیم شاید در همین نشست و نشست های بعدی در واقع تأمین بکنیم. در نیمه اول بهمن ما یه تجاری رو به ارمنستان اعزام میکنیم که در واقع مبتنی بر شرکت های دانش بنیان در حوزه های همین عمدتا همین کالاهاست که در واقع میتونن تأمین بکنن برای ارمنستان. و چیزی با فاصله تقریبا 2 ماه بعد یک نمایشگاهی رو ما در ایروان برگزار میکنیم با همین ترکیب کالایی که مد نظر به اصطلاح ارمنستان هست جهت تأمین از جمهوری اسلامی ایران. اینها میشه گفتش که اقدامات عملی در ارتباط با این پدیده جدید ترکیه.
ممنونم. آقای زهوری نکته هست بفرمایید.
آقای دکتر اساس ببینید، من ضمن تایید فرمایش آقای الفت، اون عددی که در واقع ما مورد نظرمون هستش به میزانی که بتوانیم خودمون رو عرضه بکنیم و معرفی بکنیم، ما میتونیم وضعیت خودمون رو باز از همون عدد و رقم مطرح شده ارتقا بدیم. بزرگترین ضعفمون در ارمنستان عدم شناخت و آگاهی نسبت به توانمندی های برند های خودمون هستش. واقعا الان ما در داخل کشور، شما به درستی اشاره فرمودید، ما یه لیست بلند بالا از این برندهای خودمون رو داریم، ولی در داخل خودمون ما آگاهی و آشنایی نداریم. من توی این ایامی که این شرایط به وجود اومده، وقتی که با یک سری از این تولید کننده ارتباط برقرار کردم، دیدم که واقعا چه قابلیت‌های بالایی وجود داره. خب اگر ما بتوانیم برای همون خلای یه دکه شما هزار قلم کالا، اگر ما بتونیم به صورت درست و حرفه‌ای با استاندارد با قیمت متناسب بتونیم وارد بشیم، این زمینه رو ایجاد میکنه، مخصوصا با نمایشگاهی که اشاره فرمودن، که اینها رو ما این عددش رو ارتقا ببخشیم، به خاطر اینکه ما در کنارمون اوراسیا رو داریم، در کنار دیگرمون تعرفه‌های ترجیحی که ارمنستان با اروپا و کانادا داره. به هر حال ما بحثمون این هستش که اگر بتونیم یه کالای قیمت کالای تمام شده ما و صادرات ما منطقی باشه، همه طالب اون هستن، تنها در واقع اوراسیا هم نیستش. لذا این فرصت بسیار مناسب و خوبی هستش که ما برای معرفی در واقع کالاهای خودمون بتونیم گامهایی رو برداریم. واقعا اقداماتی رو دولت انجام داده، وزارت صنعت انجام داده، میبایستی که باز همچنان رصد بکنه. ما میبایستی که نظارت حرفه‌ای بر امر صادراتمون، تولیدمون، یعنی از نقطه تولید این نظارت ها باید دقیق تر باشه.
بله.
تا خروج از کشور و تا ادامه و استمرار یک صادرات حرفه‌ای که ما بتونیم انشالله آرام آرام همون کاری که بقیه کشورها برای ماندگاری صادرات خودشون انجام دادن رو بتونیم انشالله انجام بدیم.
آقای دکتر زهوری، کی به وزیر اقتصاد ارمنستان به کشور
آقای وزیر به همراه هیئت بلندپایه خواهند آمد؟ ما برای حوزه های دارویی، تجهیزات پزشکی، موضوعات مختلف در واقع خواهش کردیم که در واقع همراهاشون باشن و ما بتونیم در همه حوزه ها و برند هایی که داریم که کم هم نیست این تعداد،
بله،
بتونن بیان بازدید بکنن، از چند منطقه بازدید خواهند کرد. من فکر میکنم یکی از اقدامات سفارتخونه های ما که الان داره پیگیری میشه توسط وزارت خارجه این هستش که ما بتونیم کسانی که علاقمند هستن به شناسایی و توانمندی های ایران رو میخوان بشناسن، ما بتونیم شرایطی رو فراهم بیاریم اینها میزبانی خوبی ازشون داشته باشیم که بتونن بیان به این کارخانجات ما، به این مناطقی که در واقع کارهای خوبی انجام دادن، اینها رو مراجعه بکنن. و این خودش یک گامی هستش برای اینکه ما بتونیم از انشالله صادرات صرف نفتی که الحمدلله دور شدیم ازش، بتونیم که روی حوزه های دیگر صادراتی مانور بیشتر انشالله بدیم.
متشکرم آقای یلجانیان. توضیحاتی که آقای ظهوری دادن حکایت از شناخت عمیق تولید داخل هست و تلاشی که در این زمینه صورت دادن، اما نکاتی که آقای الفت گفتن این که ما دفعتا در حال حاضر شاید بیشتر از رقمی حدود 60 میلیون دلار نتونیم کار صادرات رو انجام بدیم. الان که آقای الفت روی خط ارتباطیمون هستن، من دارم بخواد از اون ظرفیت ها و پتانسیل ها بگید و نکاتی که آقای ظهوری گفتن رو بگید که چجوری میتونید به منصه ظهور برسونید و این رقم 60 میلیون دلار رو خیلی بالاتر از اون چیزی که آقای الفت گفتن برسونید.
عرضم همینه. ببینید فرق بخش خصوصی با بخش دولتی اینه که بخش خصوصی برای یک
دلار، نگاه های الفت نگاه غلطی نیست، میگن الان ظرفیت اینه.
نه درسته. با. بخش خصوصی برای یک دلار هم میده، ولی بخش دولتی خیلی براتون حالا میخواد 60 میلیون دلار باشه. یک ببینید اونجا ما باید به فرمایشات دوستان و البته من آقای ظهوری خیلی عذرخواهی میکنم، باید با دیده تردید نگاه کرد که گرجستان در همسایگی ارمنستان 5 میلیون جمعیت داره، چیزی در حدود 3 میلیارد دلار تبادل دارن. کشور جمهوری اسلامی ایران با 85 میلیون جمعیت، 1 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع، 500 میلیون دلار. من دیگه نمیدونم چی باید بگم. و فرمایشات دوستانم شما را در ببینید، مثلا هیئت میبریم گزینه 1، هیئت میاریم گزینه 2، نمایشگاه میذاریم گزینه 3، ارمنستان مهم نیست. ولی بخش خصوصی اینجوری فکر نمیکنه. بخش خصوصی فکر میکنه من بایستی در تک تک بازارها حضور داشته باشم. امروز دغدغه من بخش خصوصی حضور در نمایشگاه نیست که برم 4 روز زندگیمو تعطیل کنم برم اونجا نمایشگاه. کدوم یکی از کشورهای موفق در جهان آمدند و در ارمنستان نمایشگاه تخصصی گذاشتند؟ آیا آلمان اومد؟ آیا چین اومد؟ آیا ایالات متحده اومد؟ روز ببینید نمایشگاه گذاشتن دیگه، دورانش گذشته. امروز حرف اول و آخر رو فضای مجازی و کالای خوب میزنه. امروز اگر فضای مجازی در اختیار من باشه، کالا در اختیار من باشه، من قدرت دارم. اقتصاد خواهش کردنی نیست، اقتصاد یعنی رقابت، یعنی من کالای خودم رو بتونم بفروشم و این کالا فروختن نیاز به ابزار داره، ابزارش در اختیار بخش خصوصی است و این رو ما مطالبه میکنیم. این رو که ما میدونیم ما تصمیم شما فرض کنیم که حالا ما میایم یک بحث اوراسیال، اصلا نیازی به اوراسیال نیست. امروز من به شما یک مثال میزنم، کشور ارمنستان تعرفه ترجیحی داره با کشور کانادا و کشور سوئیس. با 4% ما امکان داریم کالای خودمون رو، البته آقای دکتر زوری به درستی فرمودن، اینو ما با یک فرایند مشترک میتونیم به این صادرات دست پیدا کنیم. این بازارها بایستی به بخش خصوصی شناخته بشن. دولتی که ما داریم عرض میکنیم، ما مخلص دولت هستیم، ولی یه نگاهی بکنم به این سیاستاشون. همین الان آقای الفت به من بگن که چند تا رایزن حرفه‌ای ما تو دنیا، الان ما دو تا رایزن داریم، یکی تو عراق داریم، یکی تو افغانستان داریم. وقتی که کشور همین مقابل ما در خود کشور عراق بالای 18 تا رایزن داره و ما فقط یه دونه داریم، شما ببینین 18 نفر به یک نفر، تازه روی این تخصص یک نفرم میبایستی شک و تردید کرد که آیا واقعا این نماینده بازرگانی کشوری که در اون کشور حضور داره آیا یا نه.
آقای الفت خیلی کوتاه در حد اکثر یک دقیقه اگر نکته هست بشنویم.
ببینید دوستان، یه نظر بحث رو حاشیه میبرن، داستان دولت و بخش خصوصی رو مطرح میکنن.
نه خواهی زیادی گفتن از ظرفیت های بخش خصوصیمون که میتونن بازرسازی بکنن.
آقای دکتر ظهوری خب از جایگاه وزارت امور خارجه شاید آشنایی با ظرفیت کشور براتون تا حدودی جدید باشه، در حالی که ما خودمون سالها داریم با این شرکت ها کار میکنیم و از جزئیاتشون اطلاع داریم و مسائل مشکلاتشون میدونیم. بنابراین یه مقدار عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. جناب آقای یاریزنیان میفرمایند که دارن میگن هیئت و نمایشگاه و نمیدونم آلمان نمایشگاه نمیزنه. آخه شما جمهوری اسلامی رو با چی داریم مقایسه میکنیم؟ جمهوری اسلامی یک کشور یونیک در دنیاست، شریعت خودش رو داره، نه بانک داره، نه ارتباطات بین المللی داره، نه تاجر میتونه بره اونجا حساب بانکی باز کنه. شما به عنوان ایرانی در ارمنستان اجازه نداری حساب بانکی باز کنی. چطوری ما داریم اینجوری شعار میدیم، میگیم آقا مثلا نمایشگاه بازی کشوری هستیم، باید به صورت حمایت شده تجار رو در یک بازاری تا اونجا که میتونیم، تا اونجا که توان داریم، منظورم دولت، حمایت کنه، هدایت کنه. از اونجا به بعد شده که با خلاقیت و بخش خصوصیه. مگر من تاجر، من با تاجر آلمانی در یک شرایط داره رقابت میکنه، چه به لحاظ سطح تولیدی، چه به لحاظ سطح تکنولوژی، چه به لحاظ سطح منابع مالی و ارتباطات بین المللی. بنابراین یا خود همین آقای یاریزنیان به من بگن که آقا شما الان میفرمایید کانادا، میفرمایید اتحادیه اروپا با تعرفه فلان درصد وارد اون بازار میشیم، خود جناب عالی کارخونتون رو بردید به ارمنستان تولید کنین، تولید مشترک کنین؟ نکردین. چرا نکردین؟ برید ببینید بخش خصوصی دردش چیه که این کارو نمیکنه. اگر فکر میکنید با از طریق ارمنستان میتونید اتحادیه اروپا رو فتح کنید، خب بسم الله اینطوری نیست. اوراسیاش هم نمیتونید فتح کنید. 50% کالای شما باید در ارمنستان ارمنی باشه، این بر اساس قوانین گواهی مبدا است. اگر 50% ارمنی بود، اثبات شد 50% اون موقع اون کالا مجازه، چه میدونم اروپا، کانادا، اوراسیا با اون تعرفه ها صادر بشه.
ممنونم آقای الفت نسب عزیز، براتون عرض موفقیت میکنم، زنده باشید، خداحافظ. آقای یاریزنیان در حد 30 ثانیه فرصت هست، خیلی کوتاه.
من فقط میخواستم آقای الفت بگم بابا دوستشون به ما انرژی بدن، هرچی انرژی هم داشتیم گرفتن از ما.
خیلیشن.
نه کشور جمهوری اسلامی واقعا درست.
آقای اجازه میدید آقای زهوری این انرژی رو شما بدن.
کالای ما امکان صادرات کالای ما 100%.
زنده باشید. یعنی من رو به
ساده عرض میکنم خیلی.
آقای دکتر راست، من این فرمایش آقای یاریزنیان واقعا قبول دارم که در شأن ایران با این عظمتش و این توانمندیش در کنار همسایه خوبی مثل ارمنستان نیستش که ما حجم تبادلاتمون انقدر کم باشه.
خیلی متشکرم آقای زوری. آقای زوری ما یک ماه دیگه انشالله تو ارمنستان با شما ارتباط میگیریم، میپرسیم از نتیجه این نشست. قربون شما، خداحافظ میشین. آقای یاریزنیان خیلی از شما ممنونم، ناامید نشید. بالاخره آقای الفت اینجوری فکر میکنه، بقیه اینجوری فکر نمیکنن. براتون از این موفقیت. خداحافظتون میشین انشالله. و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه برنامه رهیخت بودید. شب بخیر.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
Şam eteğinde min bir selam sana günde
bulamışam bağlarında uca uca dağlarında
bulağından sıyışmışam bağlarından gülmüşmüşem bağlarından gülmüşmüşem bulağından sıyışmışam bağlarından gülmüşmüşem
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30,036-37 هست.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت
بازرگانی. امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه.
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید ارابینا این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. در خدمت یکی از فعالان بخش خصوصی، یکی از قدیمی‌های بازار، یکی از کسانی که از سال‌های نوجوانی و جوانی فعالیت در بازار و کار اقتصادی رو شروع کرده تا به امروز هستیم و البته شخصیتی هستن که نه فقط در حوزه اقتصاد، در سایر بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و شاید بشه گفت سیاسی هم نام و حضور ایشون رو میبینیم. جناب آقای حبیب الله توسلی مهمان این برنامه از یاد ایام هستن. جناب آقای توسلی سلام بر شما، سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در خدمتتون هستم.
بچه‌ها شما متولد چه سالی هستید؟
متولد 1327.
خدا ان شاء الله سلامتی عنایت کنه. از خودتون، از خانوادهتون، از سالهای کودکی و نوجوانی بفرمایید و اینکه از چه سنی وارد کار اقتصادی شدید؟
من حدوداً متولد 1327 هستم که در شهرستان دماوند متولد شدم. تا کلاس سوم ابتدایی رو در دماوند تحصیل و ادامه دادم. سوم ابتدایی تا ششم که ششم ابتدایی بود تهران دنبال کردم. برای شروع فعالیت اقتصادی خب یه مقدمه لازم داره که من عرض کنم خدمتتون. در دماوند مرحوم پدرم آقای حاج مهدی توسلی از شاخصین و چهره های امین دماوند بودن که به شغل بنکداری و نماندگی قند و شکر اون زمان رو به عهده داشتن و به علت یک سری مشکلاتی که پیش اومد ما مجبور شدیم مهاجرت کنیم به تهران.
چه مشکلاتی؟
مشکلات اقتصادی به علت که عبیب من زمانت های خیلی رو دماوند به خاطر مشکلاتشون و رتق و فرقشون انجام داده بود که در نهایت به بنبست کسبی رسیدن. بنبست کسبی باعث شد که ما هجرت کردیم به تهران.
چه سالی؟
سال 1336-37 دیگه کلاس سوم دبستان بودیم به تهران.
حدوداً 10 ساله بودیم.
10 ساله بودیم بودیم تهران. خب 10 ساله در مرکز تهران اسکان پیدا کردیم در بازار آهنگرای تهران.
منزل اونجا بود.
منزل اونجا بود.
و پدر چه فعالیتی رو در تهران دنبال کردن؟
پدر در تهران با مرحوم حاج میرزا عبدالله توسلی که عموی ایشون بود و پدر خانم من هستن، خدا رحمت کنه، در کنار ایشون به فعالیت کارهای دفتری مشغول.
مرحوم حاج عبدالله توسلی اون موقع در تهران بودن از قبل؟
اون موقع در تهران بودن.
چه فعالیتی داشتن؟
فعالیت ایشون صادرات بود در رشته پست و سلامبار و اینها. یکی از واقعا افرادی بود که در اون روز پایگاه بسیار بزرگی رو توی مراجع تقلید وقت داشتن که خب همچنان نامشون در قم و دماوند و سایر شهرستان ها مخصوصا در تأسیس مساجد هنوز روی دست ایشون کسی حرکت رو نداشته.
چون اشاره کردید من در ادامه میخواستم که در مورد مرحوم حاجی عبدالله توسلی صحبت کنیم، چون اشاره کردید همینجا در مورد ایشون یه قدری صحبت کنیم بعد برمیگردیم به سالهای نوجوانی جناب عالی و ورودتون به بازار. ایشون اشاره داشتید خود هستالی هم که فعالیت‌های مختلف هم دینی و هم خیریه‌ای داشتن، میفرمایید که در کجا فعالیت می‌کردن، چه کارهایی رو دنبال می‌کردن؟
من به حاجی عبدالله توسلی بیشتر فعالیتشون در حوزه‌های علمی قم بود. مکتب توحید که اولین مدرسه علوم دینی خواهران بود، این رو ایشون تأسیس کرد با حضور شهید آیت الله قدوسی و سایر عزیزانی که اون روز ارتباطات نزدیک با ایشون داشتن. خب مراجع وقتم همشون ایشون ارتباط داشت با اونها و شاید تلاشگری بود که صبح از تهران به طرف قم حرکت میکرد تا آخر شب کارهای قم رو رفت و فرد میکرد و بعد از اون صبح به دماوند می اومد، باز کارهای دماوند و اطراف رو رد و فرق میکرد که ایشون خیره بود که واقعا هستن، خیلی ها هستن، ولی ایشون در ارتباط با حوزه علمیه و در ارتباط با مسجد سازی شاید یکی از موفق ترین افراد بود که ما در اون روزگارها در کنار ایشون بود.
در تهران کدام مساجد شاخص رو ایشون نقش داشتن در ساختش؟
در تهران رو ایشون بیشتر به تعمیرکاری مساجد بازسازی و نوسازی بپرداخت. من اینجا لازمه اشاره به واقعا استاد قرائتی داشته باشم که ایشون گفت من معمولا در مصاحبه هم اسم کسی نمیبرم، اما نام ایشون رو همیشه به زبان میارم، اینو شخصا به خودم گفتم. لذا بیشتر در بازسازی مساجد تهران بودن و خب شاید اون روزها ما خیلی در کنارشون نبودیم ریز رو داشته باشیم، ولی مساجد رودهن، مساجد دماوند و تمام استانها رو میشه گفت به طور کلی داشته که بیوگرافی داره که حالا من بیوگرافیشو بعدا میرم خدمت شما. و ایشون دست نوشته ای رو از آیت الله امینی دارن که یه روزی حضرت ایشون نوشته بودن به
حضرتون علامه امینی
صاحب القدیر یه نوشته ای رو برای ایشون از کربلا نوشته بودن که شما قرض مثلا فلان شخص رو برید ادا کنید، یه مبلغی مثلا شاید حدود زیر 3 تومن 3 تومنی بود. خب ایشون میره اون قرض رو ادا میکنه و آیت الله امینی دست نوشته رو به ایشون میده که خب حالا اینجا صداست، نمیشه اونو نشون داد، ولی واقعا عجیب بود که حالا من برای اینکه شما تو آرشیوتون داشته باشید اون دست نوشته رو بعدن تقدیم
کنم. ما قولش رو از جناب عالی میگیریم برای برنامه بعد که خدمتتون هستیم، هم این دست نوشته هم سایر مواردی که مربوط به مرحوم حاجی عبدالله توسلی هست زحمت بشین بیارید با صدای خود شما تقدیم بشه نمایندگان عزیز خواهیم کرد. در تاسیس مدرسه جامع تعلیمات اسلامی هم ایشون نقش داشتن، درسته؟
ایشون جزو کسانی بودن که خب با آقای اسلامی در تهران فعالیت میکردن که آقای لولاچیان اطلاعشون هم خیلی بیشتره چون اینا نقش اصلی رو داشتن. ما حالا نوجوانی بودیم، خیلی توی این تشخیص ها نبودیم که ببینیم اینا دارن چه کار میکنن، ولی جزو مؤسسین اولیه جامعه تعلیمات اسلام بود.
و مؤسسه در راه حق رو ایشون چه نقشی درش داشتن؟
نقش اصلیش با ایشون بود.
مؤسسه اصلی بود.
بله مؤسسه.
چه فعالیت رو دنبال می‌کردید مؤسسه؟
نشر کتاب و پیگیری جلسات.
در اون سال‌هایی که
در اون سال‌هایی
کسی دنبال کتاب و
دنبالش نبود. بله.
در ارتباطی که با علما و مراجع ایشون داشتن میتونیم بگیم که نمایندگی مراجع رو هم داشتن؟
ایشون شاید من یادم نمیاد که نمایندگی رو داشته باشم، ولی با 5 تا مرجع واقعا سال 40 میشه گفت 2 تا 56 ارتباط تنگ با همه مراجع داشت.
جزو معتمدین مراجع بود.
معتمدین مراجع که وقتی هم یکی از مجلات محلی دماوند تیتر رو نوشته بود که معتمد مراجع و حتی معتمد حضرت امام، که خب ملاقات های هم با ایشون داشت که یه حساب جاری باز شد در گذشته که یکی بستگان تقریبا جمع خانواده من حساب رو باز کرد. حسابی بود که حضرت امام گفتن مردم پول بریزن به این حساب، که خب اون
برای چه فعالیتی؟
همون فعالیت های بازسازی حوزه و اینجور چیزا.
نوع ارتباطشون با حضرت امام رو بیشتر توضیح میفرمایید که به چه صورت
نوع نوعش رو باز من شاید اینجا نخوام خیلی اشاره بکنم، میترسم دقیق نباشه، ولی ایشون هم در کربلا با ایشون ملاقات داشتن، هم قبل از